بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی الفاضل محمد. اللهم صل و علی کل حجت ابن حسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه حتى وآلك ومن أقول فيها سبيل. ولما كانت يبنفسها قضية ومع ذلك تكون جزء قضية فلا بد أن يفرض أن المقدمة المكتوبة هي فيها قضية شرطية. بحث ما در مورد قیاس استثنائی، قیاس اقترانی حمدی با قیاس اقترانی شرطی رو با همه فراز و نشیبش رو طی کردیم به قیاس استثنائی رسید. قیاس استثنائی از یک قضیه شرطیه و از یک مقدمه یا قضیه استثنائی تشکیل شده. مثلا میگیم اگر باران ببارد زمین خیس می شود، مثلا باران باریده است لذا زمین خیس شده است. قسمت اول شرطیه است و قسمت دومش استثنائیه. این شاکله قیاس استثنائی. مرحوم مظفر فرمودند چون نتیجه قضیه کامل هست و ما میگیم این نتیجه جزئی از اون مقدمه هست، لذا باید اون مقدمه قضیه شرطیه باشه. چرا؟ برای اینکه قضیه شرطیه دو قضیه اصلی هست که جزئی از اون نتیجه واقع می شود و این مصادره مطلوب هم نیست. دیروز خدمتون عرض کردم عبارت مونده تا عبارت رو تطبیق بکنیم، بعدم به شروط برسیم دوره اونجا زید. ولما کانت یه به نفسها قضیتن و معذالک تکون جزء قضیتن فلا بد ان یفرض ان المقدمه المذکوره هي رو گفتیم اضافه کنیم هي فیها قضیه شرطیه. از آنجایی که اون نتیجه به نفسهی فی نفسه قضیه است و با توجه به اینکه این نتیجه جزئی از اون قضیه در مقدمات هست، بنابراین چاره‌ای نداریم اینکه فرض بشود اون مقدمه‌ای که ذکر شده نتیجه در مقدمه. هیه رو بزنین به نتیجه، فیها هاش رو بزنین به مقدمه. یعنی المذکوره نعت حقیقی برای مقدمه نیست، بلکه نعت سببی هست. نعت سببی چی بود؟ مثالش مانند همون جا زید القائم ابوه، آمد زیدی که قائم از پدرش. بین میگفتن نعت سببی، اسناد به غیر ما هو له. توی سیوطی داریم به دو جا اسناد به غیر ما هو له، یعنی اسنادی که قائم به زید داده شده اسناد به غیر ما هو له است، به پدرش هست. چجوری؟ ما خبرم توی نحوم بود همینجور که نعت سببی داشتیم، خبر حالا سببی یا خبر مجازی هم داشتیم، نه به این اصطلاح دیگه. اونجا بهش میگن چی؟ مجاز، یا اسناد بالعرض به قول فلاسفه، واسطه بالعروض میخوره. مثل زیدون قائمون ابو، مبتدا خبر و اون ابو هم متعلق به قائم. زیدون قائمون ابو، زید قائمت البته پدرش. همجور که خبر میتواند مجاز باشد، نعت هم میتونه مجاز باشد. اسناد به غیر ما هو له باشه، اسناد مجازی باشه، اینها همه عبارت و نقطه از هم، اسناد مجازی، اسناد بالعرض، اسناد به غیر ما هو له، صفت به حال متعلق موصوف، اینا رو خوندین دیگه تو نحو. صفت به حال متعلق موصوف، متعلق موصوف، نه خود موصوف. متعلق موصوف اینجا چی هست؟ ابو هست که قائمو داریم ما به چی؟ به ابوه نسبت میدیم. یا اینکه بفرمایید واسطه فل عروض دارد. نه همه عبارت و نقره از هم هست توی فلسفه، توی بلاغت، توی نحو، هر کدوم از اینها یه اصطلاح خاص خودشون دارن. واسطه فل عروض اینجا چی هست؟ اگر ما قائمو داریم به زید اسناد میدیم، واسطه فل عروضمون احسن ابوه هست. اگر اون نبود حمل نمیشد. واسطه فل عروض، عروض معنی حمل دیگه. اگر ابوه نبود این قائم بر زید هم نمیشد. یا بفرمایین به حیثیت تقییدیه، یعنی زید اگر مقید به پدرش دیده بشود، شما قائم میتونین برش هم بکنین. حیثیت تقییدیه همون واسطه فعل عروض هست، البته یه دقائقی داره اونا تو دیگه تو فلسفه. پس همینجور که خبر میتونه مجازی واقع بشه، نعت هم میتونه مجازی باشه. فرق بین خبر با نعت چی بود؟ سر که همین کلاس هم اشاره کردیم.
بله.
فرق صفت با خبر.
اخبار و صفات.
احسن. الاخبار و بعد المعرفت بها اوصاف و ول اوصاف و قبل المعرفت بها اخبار. فرق ماهوی و جوهری خبر با نعت اینه. مثلا میتونیم بگین زیدون قائمون، البته اگر مخاطب شما نسبت به این به شما اصلا چی دانا نباشه، ولی کن اگر دانا باشه میگی زیدون القائم مثلا چی جاه. فرق بین خبر و نعت این هست. لذا بیشتر احکامی که برای خبر هست برای نعت هم هست. همینجور خبر مجازی داریم، نعت مجازی هم داریم که بهش میگن نعت سببی. اما عبارت این مذکوره نعت سببی برای مقدمه هست، یعنی صفت حقیقی برای مقدمه نیست. مذکوره صفت برای چیه؟ نتیجه. نتیجه که ما بعدشو باید یک یه اضافه بکنیم، یعنی اینجوری باید معنا بکنیم. ان المقدمه المذکوره هی فیها قضیه شرطیه. این مقدمه‌ای که ذکر شده چی ذکر شده؟ نتیجه در اون مقدمه. این مذکوره نعت برای نتیجه هست نه برای مقدمه. المذکوره تهیه مثل همون جا زیدون القائم ابوه، او هیه در حکم چی هست؟ ابوه، که اون هیه هم برمیگرده به نتیجه. مقدمه ای که ذکر شده اون هیه که نتیجه باشه در آن مقدمه. اینجا صاف شد؟ پس اینجا شد نعت سببی و مذکوره نعت حقیقی برای مقدمه نیست، بلکه صفت برای نتیجه است. یک بار دیگه عبارت رو معنا می کنم. ولما کانت هی به نفسها قضیتن و معذالک تکون و جزء قضیتن فلا بد ان یفرز ان المقدمه المذکوره فیها قضیتون شرطیه. از آنجایی که نتیجه فی نفس قضیه هست و با توجه به اینکه این نتیجه جزء قضیه در مقدمات هست، لابد از اینیم که فرض شود این مقدمه‌ای که ذکر شده نتیجه در اون مقدمه قضیه شرطی باشد. لأنها تتعلق من قضیتین بالعصب، برای اینکه اون قضیه شرطیه از دو قضیه اصلیه تشکیل شده. اگر باران ببارد یک قضیه، زمین خشک می شود یک قضیه. فیجب ان تکون علی هذا احدا مقدمتی هذه القیاس شرطیتا. بنابراین واجب است که یکی از این دوتا مقدمات قیاس استثنائی شرطیه باشد. چرا؟ برای اینکه دوتا قضیه اصلی در این شکل گرفته و جزئی از همین قضیه شرطی میشه نتیجه ما. اما المقدمه الاخرى فهیل استثنائیه و اون مقدمه دوم ما باید استثنائیه منطقی باشد و استدراکیه نحوی. گفتیم استثناء منطقی همون استدراک نحوی هست. از ادات استدراک در نحو مانند چی بود؟
بله.
لکن نه
بله.
یا بل البته اون بل بعضی وقتا اضراب هست، ترقی هست، لکن برای استدراکه. یعنی جبران مافات. استدراک یعنی جبران مافات. هر وقت ولکن میارین برای اینکه مطلب قبلتون مبهم هست، شما میخوام به واسطه لکن جبران مافاتش بکنم. پس یه استثنائیه منطقی هم و استدراکیه قبلا هم اشاره کردیم، استدراکیه نحوی هست. بالای استثنائی هم بنویسین این قضیه استثنائیه میتواند حملیه باشد و میتواند شرطیه باشد. فقط به ذهنتون خطور نکنه که حملیه هست. میتواند این قضیه استثنائیه ما شرطیه هم باشد. یه مثال براتون بزنم، گرچه این انصراف به ذهن پیدا نمی کنه، بیشتر کسایی که معنا می کنن این استثنائی رو حملیه معنا می کنن. مثالش این هست، قضیه شرطیه ما خودش گفتیم قضیه شرطیه هم می تونه 9 صورت داشته باشه. قبلا خوندیم دیگه، این مقدم تالی هر دو حملیه باشن، هر دو شرطیه متصله، شرطیه منفصله، مختلفن الی آخر. حالا اگر قضیه شرطیه ما خودش از شرطیه و حملیه تشکیل شده باشد، ما می توانیم اون قضیه استثنایی رو به نحو شرطیه بیاریم. مثالش رو بنویسیم، دائما امکان، دائما امکان. زود بنویسیم، باید بخونیم امروز، 10 روزه باید تمام بکنیم که انشالله به امتحاناتون هم برسیم. دائما امکان کلما کان الانسان ناطقا کان فرسا، دائما امکان تو پرانتز کلما کان الانسان ناطقا کان فرسا، تو پرانتز رو ببندید، فالانسان ساحل. دائما ان کان کلما کان الانسان ناطقا کان فرسا فالانسان ساحل. این قضیه شرطیه ما که مقدمش خود شرطیه هست و تالی اون حملیه هست. خوب دقت بکنین، اون چیزی که تو پرانتز گذاشتین کلش میشه چی؟ مقدم، که خود مقدم شرطیه هست. فل انسان و ساحل میشه چی؟ تالی که خودش حملیه هست. اما شاهد مثال ما توی قضیه استثنایی هست که خودش میتونه شرطی باشه. لکن نه جز ادات استدراک و استثناء منطقی. لکن نه لیس کل ما کان الانسان ناطقا، لکن نه لیس کل ما کان الانسان ناطقا کان فرسا. لکن نه لیس کل ما کان الانسان ناطقا کان فرسا. نتیجه خواهد شد الانسان لیس صالحا ساحلا. الانسان لیس ساحلا. شاهد مثال ما روی قضیه استثنائیه هست که خودش هم میتونه شرطیه باشه. لکن لیس کل ما کان الانسان ناطقا کان فرسا. پس نتیجه میگیریم که همیشه استثنائی نباید حملیه باشد. مثل اون مثال مشهور، اگر باران به بارد زمین خیز میشود، باران مثلا چی؟ باریده است، این میشه حملیه. میتونه گاهن این شرطی باشه، چنانچه مثالشو خدمت رو زدیم. خب فیجب ان تکون علی هذا اهدا مقدمتی هذا القیاس شرطیتا، یکیش باید شرطیه باشه. اما مقدمت الاخرى فهی الاستثنائیه، اما حملیه یا شرطیه. ای المشتملت و علا عدات الاستثناء المنطقی، استثناء منطقی بون کنارش بنویسیم، نه استثناء نحوی. استثناء نحوی مثل الا و اینها نیست. ای المشتملت و علا عدات الاستثناء التي من اجلها سمی القیاس و استثنائیان، یعنی مشتمل باشد بر عدات استثناء منطقی که از همین جهت هست که این قیاس رو استثنائیه میگن، به خاطر کلمه لکن نه بهش میگن استثنائی. ولی استثنائیت و یستثنا فیها احد و طرفه شرطیت او نقیزو، لینتج طرف الاخر و او نقیزو. قضیه استثنایی استثناء می شود در این یکی از طرفین شرطیه یا نقیز طرف شرطیه. اگر باران ببارد زمین خیس می شود. بعضی وقتا این شرطیه رو می گیریم استثناء می کنیم، می گیم باران باریده از، لکن باران باریده از، اینشو میاریم. بعضی وقتا چی؟ نقیزشو میاریم، میگیم لکن زمین خیس نشده است، لکن زمین خیس نشده است لذا باران نباریده است. پس گاهن میشه این قضیه شرطیه، ما این طرفه شرطیه شو میگیریم استثناء میکنیم و گاهن میشود نقیز این طرفه شرطیه رو استثناء میکنیم تا انتاج بشود طرف آخر یا نقیز طرف آخر. این مقدم منتج به این تالی، نقیز تالی منتج به نقیز مقدم. علاماتیتی تفصیلو که تفصیلش هم همین چیزی خدمتون عرض کردیم توی البته استثنائیه مفتصله، منفصل خودش احکام خاصی داره. تقسیم، خب قیاس استثنائی میتونه قیاس متصله باشد و قیاس منفصله باشد. قیاس منفصله هم قبلا خوندیم، هم قیاس منفصله میتواند منفصله حقیقیه باشد، یک. دوم منفصله مانع الجمع و منفصله مانع الخلو باشد. و شروطش هم همینجا خدمتون عرض بکنیم. شروط قیاس استثنائی، شروط عامش در نظر بگیرین، البته جز شروط خاص هم میتونیم قلمداد بکنیم. شروطش این هست که واجد سه تا شرط باشه. اولین شرطش مشترک هست با قیاس اقترانی حملی و شرطی. یعنی چی؟ کلیت اهدل مقدمتین، جز شروط عامه قیاس اقترانی حملی و شرطی. یکی از دوتا مقدمه چی باشد؟ کلیه باشد. چون اگر کلیه نباشد شما به واسطه علم به حد اوسط نسبت به حد اصغر و حد اکبر علم پیدا نمی کنید، همون بحثایی که قبلا بود. شرط دوم این هست که شرطیه اتفاقیه نباشد. خب اینم جز قیاس اقترانی شرطی بود که اگر قیاس اقترانی شرطی داشتیم اهم از متصله یا منفصله، متصله ما چی باشد؟ لزومیه باشد و منفصله ما انادیه باشد، یعنی اتفاقی نباشد. تو حملی هم این حرف رو میزدیم، تو حملی ما قیاس اقترانی حملی ما نباید اتفاقی باشد. اتفاقی به چه معنا؟ یعنی محمول نسبت به موضوع جز عوارض ذاتیش باشد، عرض غریب نباشد. پس یک حرف هست توی انواع مختلف شکل متفاوت پیدا میکنه. العلم نقطتون کثر حل جاهلون، یک حرفه. آقا توی قیاس نباید طرفین اتفاقی باشند، این حرف تمامه. طرفین نباید اتفاقی باشند، اما از اینکه اینا موضوع محمول باشند که محمول نباید عرض غریب نسبت به موضوع باشد، یا اینکه اینها مقدم و تالی باشند در متصله، اینها نباید اتفاقی باشند بلکه باید به نحو لزومی باشد، یا اینکه مقدم و تالی باشند در منفصله، اینها نباید اتفاقی باشن بلکه انادیه بالمعنی الاخص باید باشن، گرچه اینها انادیه بالمعنی الاهم هستن. چند مرتبه سال توضیح دادم. پس شرط دوم شد جز شروط قیاس اقترانی حملی. فقط یک شرط هست که ما به الامتیاز قیاس استثنایی با قیاس اقترانی حملی و شرطی هست و اونم ایجاب و شرطیه هست. ایجاب و شرطیه، گرچه اگر دقت می فرموندید صفحه 424 از کتاب ما بحث المؤلف من الحملیت ول متصله، یکی از اون شرایطش چی بود؟ شرط ثانیشو بخونید، ان تكون المتصلتو موجبتن. اونجا هم باید اون شرطیه متصله ما موجبه باشه. قریب اینو نسبت به قیاس اقترانی شرطی داشتیم صفحه 424. چه تقسیم پیدا کردی نمیدونم یا نه، المؤلف من الحملیت و المتصله، یعنی جز تقسیم چهارم از قیاس اقترانی شرطی، که اون متصله یکی از شرایطش این بود که متصله ما موجبه باشد. اینجا هم همینو میگیم، نمیگیم فقط متصله، بلکه میگیم شرطیه، اهم از این که متصله باشد یا منفصله باشد باید موجبه باشد. بله دیگه، از شروط ثانیاً ان تكون المتصله موجبه، فلو كانت طالبه فيجب ان تحول الى موجبه لازمه لها بنقص محمولها. دقیقاً همین حرف هم اینجا میزنیم، البته اعم از اون هست. چرا اعم؟ برای اینکه اونجا فقط شرطیه متصله میگیم، اینجا میگیم هم متصله و هم منفصله اگر بخواد در قیاس استثنایی منتج باشد باید موجبه باشد. بلیشن حالا مسئلتون سوال میکنم، آقا اگر متصله ما سالبه باشد ما میتونیم این سالبه رو تبدیل به موجبه بکنیم؟
اگر
متصله ما سالبه باشد میتواند تبدیل به موجبه بشه و به تحقق موضوع باشه. اونجا حالا موضوع نداریم، موضوع محمول نداریم، مقدمم که شما اصلا خودش چی هست از موضوع محمول تشکیل شده. میگن این که میگیم آقا موضوع اون مقدم به تحقق باشد، به تحقق موضوع باشد، یعنی از باب نقض محمول یا نقض تالی. اینجا دیگه نقض محمول نداریم، نقض تالی. میتونیم سلب تحصیلی را تبدیل به ایجاب عدولی بکنیم. خب حالا مسئلتون، توی منفصله اگر سالبه باشه این منفصله سالبه رو میتونیم تبدیل به موجبه بکنیم؟ مثلا میگیم همیشه اینطور نیست که این شی یا شجر باشد یا حجر، این تبدیل به ایجاب و عدولی میشه به واسطه نقض و تالی. و از ناتأمل میفهمیم که نمیشود. چرا؟ برای اینکه بین مقدم و تالی در منفصله هیچ امتیازی نیست، لذا چون مقدم و تالیش مشخص نیست شما نمیتونین نقض و تالیشو به دست بیارین و سلب تحصیلی رو تبدیل به ایجاب عدولی بفرمایین. لذا شرط سوم این هست که شرطیه ما موجبه باشد، ولی کن اگر متصله ما سالبه باشد به واسطه نقض و تالی میتواند به ایجاب عدولی تبدیل بشود، ولی کن اگر منفصله ما سالبه باشد دیگه این منتج نیست، چون اصلا تبدیل به ایجاب و عدولی نمی شود. خب بخونم، حواستون نیست آخر سالی، حواستون به امتحان هست. شروطو بلگشتر تو فی هاز القیاس ثلاثت امورن، شرط می شود در این قیاس سه امر. الاول کلیت و احد المقدمتین فلا ینتج من جزئیتین. دیگه یه ظرافت بحثی هم اینجا هست که خدمتون نمیگم، فقط آدرس میزنم، شرح شمسیه صفحه 174، شرح شمسیه صفحه 174. اینجا یه انقلت قلتی هم داره که اگر جزئی هم باشه تو جزئیه به یک معنایی میتونه منتج باشد، اگر دوتا مقدمه ما جزئی باشن میتونن منتج باشد، که اینجا دیگه از حوصله یک کلاس ما خارجه. خب شرط اولم کنارش می نویسین، این جز قواعد عامه اقترانی هم بود، صفحه 359 از کتاب ما، آدرس بزنین صفحه 359. اون قواعد عامه اقترانی که می خوندین یکی از اون قواعد چی بود؟ کلیت احد المقدمتین، احد المقدمتین. از ثانی ان لا تکون شرطیت و اتفاقیتن، گرچه تو پاورقی گفته این شرط جز قیاس اقترانی شرطی و حملی نیست، اشتباه است. ما اونجا هم گفتیم که نباید اتفاقی باشد، در متصله لزومی باشد و در منفصله انادیه بالمعنى الاخذ باشد، لذا این هم میشه جز شروط قیاس اقترانی شرطی. سه ایجاب و شرطیه. ایجاب و شرطیه ما قرینه به این مطلب در قیاس اقترانی شرطی قسمت چهارم
داشتیم که الان خدمت و آدرس دادم، صفحه 424. البته نسبتشون عموم خصوص مطلق، چرا اونجا فقط در متصله ایجاب شرط بود، ولی که اینجا هم در متصله و هم در منفصله. از ثالث ایجاب و شرطیه، هم در متصله و هم در منفصله بالاش بنویسیم، چون توضیحی که مرحوم مظفر میده کنب انصراف در متصله فقط پیدا میکنه. و معناها در شرط فی المتصلت خاصتن ان سالبت تحول الى موجبت لازمت لها تتوزع مکانه. معنای این شرط در متصل خاصتن این هست که سالبه تحویل پیدا میکنه به موجبه، موجبه ای که لازمه برای اون سالبه هست. فتوز اون مکانه، پس قرار داده میشود مکان اون سالبه به واسطه نقض المحمول یا بفرمایی نقض و تالی. سلب تحصیلی تبدیل به ایجاب عدولی میشود. البته اون شرط به تحقق موضوعش هم باید اینجور لحاظ بشود. آقا مفهوم هست یا نیست؟ مفهومه؟ چرا یه جوری نگاه میکنین؟ میکنه دیگه وداع خداحافظی رو داره میکنه، میگه استاد چقدر ما رو اذیت کرد، خدا روزیش جا دیگه ای بده. خب و لکل من القسمین المتقدمین حکم فی الانتاج. ها هاشی افانی ندارم این چی شد اینا؟ چه کار بکنیم با این منطقی؟ من امروز امسال براتون خوندم، شاهکار کردم، شاهکار. شما نمیدونین این منطق اگر میخواد حق مطلبش ادا بشه دو سه سال میباید منطق بخونید و میرین انشالله بعدن فلسفه میخونین، منطق میخونین، میبینین آقا اون چیزی که میباید گفته بشه توی کلاس گفته شد دیگه. ما ناظر و همه این مباحث اینا رو گفتیم، هم فلسفه خوندیم، هم عرفان خوندیم، هم اصول. بعدی جاها حتی اگر دیدیم مثلا من حاشیه اصولی زدم، فکر نمی کنم حلقه مفقوده ای که دیگه توی شما اصلا مباحث بالاتر باشه من تو منطق نگفته باشم، گرچه این منطق متعارفی که تو حوزه خونده میشه خیلی حلقه های مفقوده داره و باهاش فلسفه فهمیده نمیشه که هیچ. عرفان رو تکذیب میکنه، استفتاب مینویسین بر حرمت عرفان، بر حرمت فلسفه. این منطق خوب باید خونده بشه، این منطقه اگر خونده بشه تا آخر درست میرین، اصولش هم خوب میشه. به نظر من کسی اگر منطق نخونده باشه، خوب نخونده باشه، نه این منطقیه، اصلا اصول هم نمیتونه بگه. چرا؟ برای این که منطق عرف ادقه و اصول عرف دقیقه. منطق عرف ادق هست و اصول عرف دقیق هست، و کسی اگر ادب رو نفهمیده باشه به طریق اولا دقیق رو نخواهد فهمید. و تو محال تو اصول هم اگر بحث کنه یه مسائلی رو بحث میکنه که اصلا فایده در فقه هم نخواهد داشت. این کلاس متاسفانه برای منطق، برای کلاس دوم اگر بخواه حقش ادا بشه خیلی باید زحمت کشیده بشه. آره من این سال اتفاقا میخواستم بگم چند تا از بچه ها من مد نظرم هست که سال دیگه فلسفی پیش خودمون بخونن، نه به خاطر خودم، ما حالا بیرون کلاس دارم، چون منطقی که گفتم ناظر اونجا هست دیگه. اون مباحثی که باید دوباره تکراری بشه بعضا تو کلاس ها مثلا چی هست؟ هی تکرار مکررات و اون چیزایی که باید تو فلسفه حل بشه حل نمیشود. و این قدری که ما رو تو منطق دیدین شاید چندین برابرش تو فلسفه بود. یادتون پارسال من نه میگفتم بیا این منطق، گفتین آقا ایشون داره دوگون دستگاه درست میکنه. نه، تو حوزه باید تربیت بشن، چهار نفر تربیت بشن تا بتونن حوزه رو نجات بدن. با این دستای متعارف حوزه آدم به جایی نمیرسه و ما هم کشتیم خودمون تا حالا. برای همین 6 سالی که بودیم روزی 13-14 ساعت کار کردیم و پیش استادش هم کار کردیم. استاد اگر آدم نداشته باشه دیگه هیچ جا نمیرسه، حتی اگر روزی 20 ساعت کار بکنه. فلسفه‌شو بیشتر اساتید معروف تو حوزه رو دیدیم، بدایش و پیشای پریازی خوندیم، البته بدایش هم حالا من سفارش میکنم که قبلا میگفتم بدایی رو پیش آقایون بخونیم، ولی الان میگم اگر بخواد شاکل خوب بسته بشه بدایش هم پیش استادش بخونه بشه. دو سه روز فقط ذهنم همینه، بدایی باید خوب خونده بشه. اگر بدایی خوب خونده نشه چارچوب شکل گرفت، تا اینو دوباره درست بکنی درست نمیشه. و آقایونی که فلسفه رو به شرط لا یا از عرفان میگن، این فلسفه نیست. خود صدرالمتألهین و علامه طباطبایی فلسفه رو که نوشتن به شرط شیء عرفان نوشتن، یعنی فلسفه‌ای که مرقات و نبض و بام برای عرفان باشد. اگر این نباشد اصلا فلسفه هم فهم نشده. چنانچه علامه طباطبایی میگه، میگه آقا کسی اگر به محض فلسفه برسد پاشو در عرفان نظری خواهد گذاشت. فلسفه ای که به انسان و به عرفان نظری نرسانند فلسفه نیست، گرچه درش خیلی کبکب دبدبه باشد، گرچه 20 سال اسفار آقایون گفته باشند، هیچ مهم نیست. حالا کار نداریم دیگه، داریم میگیم. اساتید متعدد ما دیدیم، آقای فیاضی قدس الله مقام، آقای عبودیت، اینها کسایی هستن که حرف اول رو دارن الان تو حوزه میزنن. آقای عبودیت توی فلسفه دو تا جلد کتاب نوشتن، حکمتی بر درآمدی بر حکمت صدرالمتألهین، دو جلد کتاب هست، خلاصه ی حرفای صدرالمتألهین سنگین هست. چه آقای مصبا وقتی این دو تا کتاب رو دیدن گفتن این کتاب ها ناسخ کتاب های ماست، ناسخ کتاب های ماست. ولی کنای عبودیت هم ما درک کردیم. خب دیگه آقای عبودیت، آقای فیاضی، آقای خدمت شما ارزشه، یه استادی داشتیم که خدا مقاماتش عالی بکنه، آقای رحیقی، که دیگه نمیگه درس هم نمیگه. ما 4 سال نهایی رو پیش ایشون خوندیم، نهایی که 2 سال خونده میشه 4 سال ما اینجا خوندیم، کنارش هم اسباب خوندیم، کنارش هم منظومه خوندیم، منطق خوندیم الا ماشاءالله، و عرفانم که خوندیم دیگه، تمهید القواعد خوندیم، خصوص خوندیم، هست مباحث تو دستم. اگر کسی بخواد و به نظر من قبل از اینکه وارد اصول بشین حتما طلب و فلسفه بخونه، با این سیر حوزه اگر آدم بخواد پیش بره اونجوری که باید به مغز علوم نمیرسه. قبل از اصول حتما باید فلسفه بخونه خونده بشه. و نظر آقای جواد عاملی این هست که فلسفه رو از پایه 4 رو شروع کنیم
همراه با
اصول، ولی یکم ما میگیم قبل است، مخصوصا اون پایه 4 رو میگه برای فکری میگه دیگه. شما که دیگه حالا دیپلمو گرفتین شاید پیش دانشگاه هم پاس کرده باشین، و هرچی هم فترت بین این منطقتون و فلسفتون نیفته خیلی بهتر است. یعنی سال دیگه شما یه بدایی شروع بکنید، بعدا میبینیم مباحث منطق چقدر براتون باز میشه، همین منطق میبینیم براتون تنقید میشه، شفاف میشه. حالا بعد از مثلا بدایه آدم دوباره بیاد یه شرح منظومه بکنه، قصدمون این هست. یعنی ما اگرم چیشو شروع بکنیم بر اساس همون سیر متعارف، بدایه، شرح منظومه، نهایه، اسفار، همینجور دیگه مباحث عرفانی رو بالا اومده. چند نفر مد نظرم هست که اینها حیفن جا دیگه عمرشون بگذارن، و اگر شما انشالله پایه مثلا 3 شروع بکنیم به فلسفه، 1 سال نهایه هست، 1 سال بدایه هست، اگر خوب بخونیم پنجشنبه هم بیایم تعطیلاتم آدم بگذاره کنار اونو خوب خونده بشه. معمولا کسایی بخونه حقش ادا بشه 1 سال و نیم 2 سال میخونن بدایه، ولی کن میشه 1 سال هم بدایه رو تمام کرد. 1 سال آدم شرح منظومه بخونه دیگه آدم خیلی معطلش نکنه، منطقه بخونه با یه قسمت هایی از حکمتش. حالا اگر بخون تمام حکمت هم بخونیم مثلا 2 سال کلا شرح منظومه خونده بشه، 2 سال و نیم 3 سال آدم باید چی بخونه؟ نهایی رو بخونه اگر خوب بخواد بخونه، و همه تعطیلات هم بگذاره کنار و پنجشنبه بیاد، با 2 سال حق نهایی ادا نمیشه. میشه چند سال؟ 5 سال. اسفارم حالا اگر تمامش آدم بخواد بخونه 7-8 سال طول میکشه، اگر هر روز بیاد کلاس باید چی بخونه. مثلا جلد اول اسفار رو فقط 3 سال های جوادی گفتن، جلد اولش 9 جلد هست. اگر 9 جلدش رو بخوام چی بکنیم میشه چی؟ 27. در صورتی همهشو نمیگن. ما اگر انشالله چی بکنیم جلد اول و جلد ششمش خیلی مهمه. اطفال جلد اول و جلد ششم، اونم 3-4 سال اونجا. نه مباحث مهم مقدمات برای بحث فروش. آره دیگه، حالا اینا همه مقدمه شد. البته در خلالش هم ما حالا اطفال مثلا آقایون که چی میکنن، استاد ما هم همینجور هست، کنار اطفال عرفان شروع میکنن. یعنی چند دیگه به اواسط اطفال رسیدیم، مباحث درست براتون حل شد، میشه عرفان شروع کرد. تمهید و قواعد ابن ترکه، خدمت شما عرض بشم اولین کتاب عرفانی هست، تقریبا اون یک سال یک سال و نیم طول میکشه. بعدن فصوص الحکم هست که اونم 2-3 سال طول میکشه. مثبا الانس هم هست 4-5 سال طول میکشه. یعنی شما اگر از الان شروع بکنید برای فلسفه و عرفان اینها، حد اقلش اگر بخون خوب بکنیم. حالا با بعضی آقایون که مثلا اون بحث معاد میگن 50 سال باید طول بکشه یه بحث معاد تمام بشه. خوب من چون خودم اصلا دوست ندارم طلبه رو معطل بکنم، میبینید تو درسام همینجور هستم، منطقی هم که گفتم سعی کردم کار 2-3 سال رو تو 9 ماه انجام بدم. دیگه منطق رو خیلی نمیخوان زحمت بکشین بیافتین تو کتاب و اینها، همین مباحث براتون حل بشه انشالله خیلی خوب بتونیم پیش بریم. 10 سال دیگه آدم دیگه فلسفه عرفان تو مشتشه، راحت میتونه توی بحثای فلسفی و عرفان نظری صاحب نظر باشه. یعنی پای 3 که شروع بکنین 10 سال دیگه میشه چی؟ میشه پای 13. همینجور که اجتهادتون تو فقه گرفتین، اجتهادتون تو فلسفه عرفان هم گرفتین، بعد از 13 سال میتونین یه کرسی داشته باشین، حرف برای گفتن داشته باشین، بعدن بریم بشینین در محضر قرآن ببینین چی میفهمین. ولی کن اگر بخوام بعضی طلبه از پای 10 به بعد تفسیر فلسفه رو شروع میکنن، از پای 10 به بعد میان فلسفه، اون چه فلسفه میخونن؟ اگر بخوان حقش که ادا بشه که نمیخونن. انشالله اگر خدا توفیق بده این کار رو بکنیم خیلی خوبه. یه 7-8 نفر مد نظرم هست از همین کلاس. حالا بقیه شو دیگه چی باشه؟ نه شرط نیست، اینا دو تا مقوله جدا هست ولی کم هویت واحده دارن.
ما خیلی چیزا نگاه کردیم، مثلا اجتهاد فقهی رو خیلی مقدمه خیلی فرا میدونن.
خب اینا من خود دارم. الان شما در نظر بگیرین توی حوزه، توی دانشگاه یه نفر رشته فلسفه میخونه، هیچ خبری از فقه نداره، اصول هم نداره، میبینی فیلسوفه و حرف هم برای گفتن داره. الان همین آقای عبودیتی که حرف اول تو حوزه داره میزن، ایشون به شما از کنم مهندسه، مهندس رشته دانشگاهی هست و فقه اصول هم نخونده و حرف اول هم داره میزن. اینها خلط مزده، اینا یه چیزایی هست که متأسفانه تو حوزه رواج پیدا کرده. چه اشکال داره؟ اتفاقا اگر شما بخوای اصول بهتر بخونی و فلسفه کنارش بخونی، کنارش باید منطق بخونی، چیزی نداره که متوقف باشه. ما اصلا نظرمون بر این هست که اگر بخواد انسان فقیه درستی هم بشه باید کنارش فلسفه عرفان بخونه. اگر بخواد دین رو بفهمه، نه فقه، اگر بخواد دین رو بفهمه این کنارش باید فلسفه عرفان هم باشه. بگذاریم آقا، امروز خیلی معطل کردیم. حالا ما سال آینده که توفیق نشد بلاغت بگیم، بلاغت هم خیلی مهم بود، خیلی مهم بود، ولی متاسفانه خب دیگه طلب توفیق از ما شد. نه قبول نکردن سال یه آل سیوتی میگیم، مهم نیست تحت مداره سال هرچی درس بهمون بگن سیوتی هم البته میخوام یه تحولی درش ایجاد بکنم. نه نه انشالله که همین بحث فلسفه و اینها رو که با هم پیش بریم انشالله خیلی بهتر. تا بعدن انشالله. نه خب حکم الاتصالی، آقا این اتصالی رو بخونیم تمام بشه. حکم الاتصالی رو قبلا میدونین، توی منطق مقدماتی هم خوندین. حکم اتصالی مثلا اگر باران ببارد زمین خیس میشود، دو صورتش منتج هست، این مقدم منتج به این تالی و نقیض تالی منتج به نقیض مقدم. دو صورت دیگهش میمونه. یعنی چی؟ نقیض مقدم منتج به نقیض تالی نیست،
و عین تالی منتج به عین مقدم نیست. چرا؟ برای اینکه ممکن است لازم اعمز ملزوم باشد، یا به عبارت اخرى بفرمایید تالی اعمز مقدم باشد، به عبارت اخرى بفرمایید معلول لازم، یعنی معلول دیگه، معلول اعمز علت باشد. همه اینها توی جایگاه منطق درست هست، ولی کن هیچ گاه نمیتواند معلول اعمز علت باشد. الواحد و لا یستر و الا ان الواحد، معلول واحد جز از علت واحد صادر نمیشود. همیشه لازم و ملزوم حقیقی، یعنی معلول با علت حقیقی، اینها نسبتشون مساوی هست. لذا با رفع علت رفع معلول و با وضع علت وضع معلول، با رفع معلول رفع علت و با وضع معلول وضع علت منتج خواهد بود. یعنی چهار صورت توی منطق بخوام حرف بزنیم، بله میگیم دو صورت، به خاطر اینکه ممکنه لازم اعمد ملزوم باشد، معلول اعمد علت باشد. این فقط توی محط منطق. فیلسوف هم اگر بخوادی حرف بزنیم تو منطق همین حرف میزن، تفاوت نیست. حالا تطبیق بکن، این مهمه، کنارش حاشیه می نویسیم که لازم اعمد ملزوم تسامحی است، ولی کن بنابر قاعده الواحد معلول واحد جز از علت واحد صادر نمی شود. بله؟ فلسفی دیگه. نه، اگر بخوام میگم لازم رو با ملزوم حقیقیش، شما اینجا لازم رو با ملزوم متعارفش عرفیش میسنجی، میگی لازم اعمد ملزوم است. مثلا میگن اگر باران ببارد، خوب دقت کنید، اگر باران ببارد زمین خیس میشود، نمیتونین نتیجه بگیرین باران نباریده است لذا زمین خیس نشده است. چرا؟ برای اینکه ممکنه خیس شدن که معلول هست اعمد باران باریده باشه، به واسطه مثلا شیلنگ آب گرفته باشن خیس کرده باشن. ولی کن اگر دقت بکنین همینجا میبینین که ملزوم حقیقی چیه؟ رطوبت هست. این رطوبت میتونه تو باران باشه، توی شلنگ آب هم باشد. اگر ملزوم حقیقی رو بیارین، هیچ وقت این لازم اعم از ملزوم حقیقی نیست. اگر جایی مرطوب شود زمین خیس میشود. حالا اگر مرد هستین بگین دو صورت منتج نیست، یعنی اگر میتونین دیگه اینجا میتونیم بگین اگر مقدم نخیز بشود تالی هم نخیز میشود دیگه، میگین زمین مرطوب نشده است لذا زمین خیز نشده است. توی منطق هم میشه حرف زد، توی منطق هم میشه حرف زد، البته با این حرف که شما لازم رو با ملزوم حقیقیش در نظر بگیرید، نه با ملزوم عرفی. حرف خیلی بلندیه، گرچه تو بعضی این حاشیاتی کتاب دیدم این حرف رو زیر سوال برده. چرا؟ برای اینکه ایشون هم منطق رو به شرط لای از فلسفه میدونه، متاسفانه این شاره. همینجور فلسفه رو به شرط لای از عرفان میدونن و عرفان رو به شرط لای از خدا میدونن، همینجور میشه. نه، اینا همه به شرط شیء هست. لأخذ نتیجه من الاستثنائی الاتصالی طریقتان، برای اخذ نتیجه از استثنایی اتصالی دو طریقه هست. الاول استثناء عین المقدم لینتج عین تالی، استثناء عین مقدم تا انتاج شود عین تالی. لانه اذا تحقق الملزوم، بالای ملزوم چی می نویسین؟ علت یا معلول؟ ملزوم علته، احسن، همون مقدم یا علت. لأنه اذا تحقق العلت یا ملزوم تحقق لازم، هرگاه علت موجود بشود لابدن معلول موجود می شود. لذا اگر مقدم موجود شد تالی هم موجود می شود قطعا. گرچه همینو تو فلسفه اشکال می کنند، خداوند که علت تام هست، خود دقت کنید، علت تام هست، همیشه معلول کنارش دیده می شود، لذا به قدمت عالم پی می بره. میگن آقا عالم قدیم نیست، متکلمون میگن آقا عالم قدیم نیست. بابا اگر علت تامه باشد، توی منطق داره میگیم، میگن اگر ملزوم باشد لازم هست، اگر علت باشد معلول هست،
میگه خداوند علت العلل نیست، مگر علت تامه نیست، میگه اینکه بگن علت ناقصه که بخوام به جای اینکه به قول معروف بگین ابرو درست بکنین چشمشو کور میکنین. علت تامه، وقتی علت تام شد معلول هست، وقتی علت تام شد عالم قدیمه. البته این قدیم باعث واجب الوجود نمیشه، چرا؟ برای اینکه فقر محضه، برای اینکه فقر محضه. اینا بعدم اگر منطق و همینجا خوب بفهمیم به خدمت عالم پی خواهید برد. لأنه اذا تحقق الملزوم تحقق لازم، قطعا زیر قطعا قطع بکشیم خدمت عالم از همینجا ثابت کنیم. برای کسایی که حتی فلسفه قبول ندارن منطق که میخونن، حالا بعضی مدارک منطق هم نمیخونن، متأسفانه نمیخونن، اصلا حرام میدونن. خب کار نداری. سواءً اکان لازم، سواءً اکان لازم و اعم ام مساویان، این همزه همزه تصویه، سواءً اکان لازم و اعم او مساویان، مساوی هست که این که لازم یعنی معلول، ملازم یعنی معلول، اعم از علت باشد یا مساوی با علت باشد. بالای اعم هم می‌نویسین چی؟ تسامحی. هیچ وقت معلول اعم از علت، علت حقیقیش نمی شود. ولکن لدستثنی عین التالی فانه لا یجب ان ینتج عین المقدم، بنابراین اگر استثناء بشود عین التالی، تالی یعنی چی؟ معلول، معلول اعم، فانه لا یجب ان ینتج عین المقدم، این انتاج نمی شود که علت موجود هست، چون ممکنه علتش چیز دیگه باشه، خیز شدن علتش شیلنگ آب باشه. لجواز ان یکون لازم اعم، برای این که ممکنه که این که این لازم یعنی چی؟ معلول اعم باشد. همه اینها تسامحی. و ثبوت الاعم لا یلزم منه ثبوت الاخص، و ثبوت اعم که معلول باشد لازم نمی آید از آن ثبوت اخص که علت باشد. یعنی ممکنه معلول باشه ولی کن علتش نباشه. این اراجیف چیه؟ معلول باشه حتما علتش هست، اگر البته علت حقیقی شو در نظر بگیره. مثاله اگر اینو در نظر بگیریم، نفی چی میشه؟ واجب الوجود. ما هستیم ولیکن علتمون نیست. اینها باید درست بشه. گرچه خیلی ها فلسفه میخونن ولیکن برای این هم اینا رو ازشون سوال بکن، اصلا نمیتونه اینا رو سریان بدن که آقا اینجا یه حرف الواحد رو میتونیم اینجا حرف بزنیم. بگن که ملزوم عرفیشو در نظر بگیرین، اینا رو دارم میگم. مثاله کل ما کان الماء جاریا کان معتصما ولکن هذا الماء جار فهو معتصم، هر آن هنگام که ما جاری باشد اون آب پاک خواهد بود، این آب جاری است لذا پاک خواهد بود. چرا؟ برای اینکه با وضع علت معلول هم خواهد آمد، با وضع مقدم تالی هم خواهد آمد، با وضع ملزوم لازم هم خواهد آمد. فلو قلنا لکنه معتصم، ولیکن اگر بگین معتصم هست، فانه لا ينتج فهو جار، نمیتونیم نتیجه بگیم پس جاری هست، ممکنه کور باشه، پاک باشه، ولیکن جاری نباشه، کور باشه، چون این معلول میتونه علل متعدد داشته باشد. آقا اشکال نکنین، ما یک مثال اینجا پیدا کردیم که این علت متعدد داشت. اینها مباحث چی هست؟ اعتباری هن، فقه اعتباریه. لذا هیچ وقت شما نمیتونین تنقیح مناط بکنین تو اصول. تنقیح مناط باید از اینجا بفهمین. میگن آقا شما نمیتونین تنقیح مناط بکنین، علت رو نمیتونین بیابید، بلکه به حکمت شرایع میتونیم پی ببریم. این علل و شرایع هم که نوشته صدوق، این علل و شرایع نیست، حکم و شرایع هست. علل و شرایع یعنی علت باشد باید معلول باشه. خب اگر اینجوری باشه شما باید همه جای فقه بگیم آقا علت هست بعد معلولش باشه. هیچ فقیه اینطور حرف نمیزنه. اگر همون فلسفه را خوب خونده باشین اونجا خلط نمی‌کنین. مرحوم امام وقتی که فلسفه میگفت وارد کلاس فقه میشد، اون میگفت فلسفه رو بگذاریم پشت کلاس فقه، بیان وارد بشین. برعکسش هم بود، وقتی وارد فلسفه میشد میگفت همه یه تعصباتتون بگذارین کنار، اول ببینیم فلسفه چی میگه. اگر چیزی بعضی وقتا تعصبات باعث میشه آدم فلسفه رو نفهمه، اون تعصباتی که تعصبات حقیقی دین نیست، یه موهومات رو برای خودمون درست کردیم، میگیم آقا عالم حادثه، اینا که میگن قدیمه اشتباه، تعصبات رو بذار کنار، حرف فلسفه رو بفهم، بعدا اگر دیدی که با متون دینی سازگاری ندارد اونجا تمام کنیم یا فردا؟ و صلی الله علی محمد.